아바나마.
رادیو نمایش.
هر صبح رادیو نمایش را با ما بشنوید.
دلخش داری کوشی رو مدن
گوش کن. قبلن چی بهت گفتم؟ تو برابر ده امضا کن
بعدا یه اصلاحیه میزنیم حالش رو میکنیم.
چی داری میگی؟
نمیشه آقا.
باشه باشه
باشه بعده.
خدا
حافظ. چای میخوری؟
خیلی متشکر.
من راستش وقت نکردم نهارم بخورم.
ببخش بعد موقع مزن شد.
قبلن چی بهت گفتم؟
گفتین که به این شکل قابل پخش نیست و آخرش رو باید عوض کنم.
آخرش اصلاح کردی؟ یا فرستادی رونت و ماهواره های اونوری پخش کردن و شد سند مظلومیت زنهای ایرانی مستندت؟ این بود قرار ما؟
من که اهل اینترنت و اینا نیستم، شما خودتون بهتر میدونید. این اتفاقی هم که افتاد خب واقعا من نمیدونم چه جوری شد، من در جریانش نبودم.
وقتی ما سفارش دهنده کاریمو میگیم غیر قابل پخشه، یعنی هیچ جا نباید دیده بشه.
عرض کردم این که به هر حال خواسته من نبوده، اما این فیلم حداقل ارزشش اینه که داره علیه خشونت هشدار میده. همه رو دعوت میکنه که خشمشون رو کنترل کنن. چرا باید جلوی این هشدار
تو اینو میگی؟ ضوابط پخش سازمان دست من و تو نیست. ما باید این ضوابط رو رعایت کنیم.
ببینید من آخرش رو اصلاح میکنم، عوضش میکنم.
دیر شده پسر خوب، یه نام از بالا اومده در اختیار تارگوزینی قرار گرفتی. خسارت سازمانم باید بدی.
خسارت چی بدم؟ این که دیگه خیلی ظالمانه است.
برو خدا رو شکر کن نذاشتم کارت به حراست بکشه. خانواده دختری که فیلمشو ساختی ازت شکایت کرده، باید بری دادگاه.
برای چی برم دادگاه؟
واسه اینکه ثابت شده مرد شکاک بوده، زن قربونی شده.
امید اومده؟ نفرستش دفعه. یه فرصت دیگه هم بدیم.
متاسفم از دست من خارج شد.
بسیار.
دخترم فکر میکنم کوچیکه و یه سال دیگه. امیدوارم هنوز این شغل وجود داشته باشه. خیلی خیلی ممنونم. مرسی. بله من هنوز باشه. یه شب دیگه بهش فکر میکنم. فردا صبح خبر میدم. ممنونم. مرسی. خدافظ.
سلام.
سلام بابا.
خوش
شدی؟
ها، پاشی زنگ زدم چیکار می‌کنی؟
وای چه قشنگی. داشتم یه بچه
دانشگاه خوندم. با کدوم یکی شما؟
تولدم می‌خوام ببینم.
خوش بریم.
ما خیلی وقت نداریم.
خب چیکار؟
من واسه کمک کار باد کردم یکم دیگه هم بعدش اضافه کنی، همه رو می‌ذاریم اونجا بالا
حساب
کنیم. خیلی خوب. لباسیو گذاشتم تو همون.
خب.
تو درش بیار لباسش رو تخت آمادش کن لطفا.
باش خیابونه خیلی شلوغ. چی میپوشی تو؟
خوبه؟
از تولدت گرفتم این شخص تنت نایید بزرش نداری؟
خیلی قشنگی معلومه.
چرا نمیپوشیش؟
خب پیش نمیاد هیچ وقت، برای امشب اون نیست.
بله
مهمونه دوره همه دیده. این خوبه دیگه.
بگو دوست ندارم دیگه.
پس یکم سیب زمینی را پوست بکنم برای خیلی ماکارونی. بچه ها خیلی دوست دارم.
اما
دارم
همچی باز فریزر پر کردی عزیزم.
من هر چیز خوبی که خودم دوست دارم دلم میخواد تو هم داشته باشی. هر مادر اینطوریه، تو اینطوری نیستی؟
چه؟ اما ماهان طور دیگه برداشت میکنه.
هر کاری من دارم میکنم برای اینی که تو بتونی بشین پایان نامه دکتری تو میکنی. آخ سوش
من دارم کارم میکنم دیگه، درس هم میخونم، خونه داری هم میکنم. چه تداخلی با هم داره
میدونی؟ تو همیشه حرف خودتو زدی، لجبازیه خودتو داشتی، هیچ وقت هم حرف منو گوش ندادی.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. تو چشمت عشقایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد سمه امی از شام چشم تو مراب چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم
یاسین سلام کن. چسبیده به کاداش تو کمک نمیخوای؟
خیلی ممنون. نه واقعا من هیچ کاری نکردم. خیلی
این همه ساده. مامان چرا نیومدن؟ خوشو خوبه؟
بله مامان ایران گفتن که مجبور شدن
الان
پیش بابا.
مامان سلام.
سلام.
حالش شما چطوره؟
چقدر سوختی؟ شما بودی؟
نه بابا من که حوصله سفر زمینی ندارم. پس تا کی شده تو سوزوندی؟
نه یه دو هفته رفتم اسپانیا. نه پر از آنکه اتفاق شدن آلی.
کجا اسپانیا بودی؟
جنوب اسپانیا. یه جایی به نام ماربلا.
ماربلا خیلی قشنگه.
آره تلفظ اسپانیش همین. آره خیلی جای قشنگه. به خصوص این هتلی که ما رفتیم. پونتورامانو. چند هکتار هتله با 5-6 تا استخر با بیچ مدیترانه‌ای با یک عالم رستوران. ببین انقدر رستوران ها زیاده که از وسطش رودخونه رد میشه.
رستوران تو لیست دارم.
چه لیستی؟
متقلبه های عرضی با پول کاغذ قهوه‌ای وارد میکنی؟
ای کلا از خودش
رو رفت این کار میکنی؟
با چرا محاکمش بکنید؟ چرا
خیلی وقت این کارو میکنی؟ چه کاری از شما؟ خدا وکیلی قهوه چایی دلار خونه
من یکی شو به سخت برنامه رو نگیر یکی
شو ماشین
یورو یا دلار؟
یورو دیگه
یورو. خب چی کار کردی گذاشتش گاف صندوق؟
نه دیگه بعد از هزینه های میترا خانم و خانواده و اینا حتی یه فکر درم شد
یاسین چی بابا؟
میلیارده را
یاسین چرا اینجوری میکنی؟
نکن بابا
چرا اینجوری میکنی؟ دعوا نکن بابا.
یکم برای خودت وقت بذار. اگه دوست داشتی با هم میتونی بریم اروپا.
مرسی. قراره بریم حالا زرد کوف.
بچه‌های من هم مثل خود من عاشق ایرانن.
چقدر هم.
من زودتر میام این ماشین رو روشن کنم. همه شما رو فدات بشن.
خدا نگهدار. 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 خ
خدا نگهدار.
من جام بودم، من جام. شبتون بخیر.
شبتون بخیر
عزیزم. سرجو خیلی زحمت دادی به سفر میشه. به سردار جان نمیذارم ما کمک کنیم دیگه.
قول بدین شما هم که به این کمک
کنیم. خب خدا میپرسی هر دفعه بهت میگم جام عوض بشه خوابم نمیبره.
ما کاری نداریم. کجا؟
مرد حسابی تو نباید بیای به من بگی میخوای فیلمو بذاری رو سایت ها؟ شاید من دلم نخواد فیلمم رو سایت بشه.
من تلویزیون ممنوع پخشش نکردم. ما هم هر فیلمی میسازیم باید پخشش کنیم.
آها چون ممنوع پخش شد تو رفتی گذاشتی رو سایت ها، یه کلمه به من نگفتی.
حالا چی شده؟
چی شده؟ نمیدونی چی شده؟
پمپوز در میکنه چون جدی میگیری مرد حسابی؟
پمپوز در میکنن یعنی چرا مزخرف میگی؟ میگم اخراجم کردن. خانواده دختره رفته از من شکایت کرده.
اومخیش دختره؟
بله.
اونا دیگه چی میگن؟
چه میدونم میگن آبرو ما رو بردی.
عوضش معروف شد. 50 تا جشنواره سوار فیلم می‌کردی.
چرا ول میگی جشنواره چیه؟ من نمی‌خوام معروف بشم. زندگی نابود شده که معروف بشم. می‌فهمی اصلا چی میگی؟
اون با من.
آره اون با من. گند زدی به زندگی من با تو.
سایه میدونه؟
نگفتم این چی بش.
چیزی هم بهش نگو. نگران نباش. بهت گفتم حل می‌کنم دیگه.
چاش.
برو خونه. شب بخیر.
سلامت.
رست راز عشقت پنهان چرا ندارد، دارم به کفر عشقت ایمان چرا ندارد، سوزی ز ساز عشقت در دل چرا نگیرم، ریزیز راز مهرت در جان چرا ندارد، آتش به خاک پنهان دارد سرخیزان، من خاکش نمادش پنهان چرا ندارد، چرا
ترانه بشنوید.
تهیه کننده رؤیا ولی‌زاده.
ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش.
عزیزان شنونده، در حالی که به ساعت 11:45 نزدیک میشیم ازتون دعوت میکنم تکرار کتاب گویایی زورق خیال رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بشکه جادویی، اثر برنارد ملمود، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی.
خشم فینکل فروکش کرد، ادامه داد: مهم نیست آقای سالزمن، مهم نیست، دیگه تمام شد. سازمان چشمان کنجکاوش را به او دوخت و پرسید: یعنی دیگه ازدواج؟ می ازدواج؟ نمیخواید؟ فینکل گفت: چرا، ولی تصمیم گرفتم یک جور دیگه پیداش کنم. دیگه علاقه به ازدواج ترتیب داده شده ندارم. راستش دیگه الان عشق رو یک ضرورت میدونم. میخوام با کسی ازدواج کنم که مختصر علاقه به او داشته باشم. سازمان با تعجب گفت: عشق؟ و بعد از لحظه اضافه کرد:
آقا چی میگی شما؟ عشق باید به زندگی داشته باشی، نه به شخص. از شما بعیده، شما تحصیلات دارید.
فینکل گفت: میدونم آقای سازمان، میدونم، من خیلی بهش فکر کردم. من به خودم گفتم عشق باید نتیجه زندگی و عبادت باشه، نه یک هدف برای خودش. ولی برای خودم میبینم لازمه که سطح نیازم رو مشخص کنم و اون سطح رو برآورده کنم. متوجهید؟ سازمان شانه ای بالا انداخت و جواب داد:
گوش کنید قربان، اگه شما عشقم بخواید، من براتون عشقم پیدا میکنم. دیگه چی میخواید؟
فینکل لبخندی از سر دلتنگی زد و گفت: انگار شما اصلا متوجه نیستید، متاسفم. ولی سازمان با عجله بند کیفش را باز کرد و پاکت قهوه‌ای رنگی از توی آن بیرون کشید. پاکت را روی میز گذاشت و گفت:
بفرمایید.
فینکل صدایش کرد که عکس‌ها را بردارد، اما سازمان انگار سوار باد شده بود و پیش از اینکه فریاد فینکل را بشنود غیبش زده بود. عکس‌ها روی میز بودند، عکس‌هایی که به عنوان توانایی سازمان سندی زنده به حساب می‌آمد. ماه مارس شد. فینکل کار و زندگی روزمره‌اش را از سر گرفته بود و این که هنوز کاملا سر حال نیامده بود و کمی ضعف داشت، در فکر در پیش گرفتن زندگی اجتماعی فعال‌تری بود. البته خرج هم داشت، ولی او در زدن از خرج اتینا استاد شده بود و وقتی هم اتینایی در کار نبود از خرج‌های دیگرش می‌زد. در این میان عکس‌های سازمان همانطور دست نخورده روی میز افتاده بود و خاک گرفته بودند. گاهی که فینکل برای مطالعه یا خوردن فنجانی سر میز می‌نشست، چشمش به پاکت قهوه‌ای رنگ می‌افتاد، اما هیچ وقت بازش نمی‌کرد. روزها گذشت و هیچ زندگی اجتماعی قابل ارزی پیرامون فینکل شکل نگرفت. با وضع او واقعاً سخت بود. یک روز صبح فینکل نفس نفس زنان از پله‌ها بالا آمد و خود را به اتاقش رساند و از پنجره به شهر خیره شد. اگرچه روز روشن بود، چشم‌انداز پیش روی او تاریک بود. مدتی به مردمی که در خیابان با عجله در رفت آمد بودند نگاه کرد و بعد دلتنگ به سمت اتاق کوچکش چرخید. پاکت هنوز روی میز بود. با حمله ناگهانی آن را برداشت و درش را باز کرد. نیم ساعتی هیجان زده پای میز ایستاد و عکس هایی را که سازمان در پاکت گذاشته بود پرانداز کرد. عاقبت آنها را زمین گذاشت. شش گزینه وجود داشت که به درجات مختلف از جذابیت هایی بالاتر از گزینه های قبلی که سازمان به او معرفی کرده بود برخوردار بودند. مشخصاتی که کنار عکس ها نوشته شده بود. در مورد پیشینه خانوادگی، دلایل میل آنها به ازدواج از طریق مشاور ازدواج و چیزهای شبیه این، همه و همه شرایطی را پیش روی فینکل قرار میداد که به نظر می آمد قابل اعتناتر از گزینه های پیشین محسوب می شوند. لحظه ای به آن خیره شد. کمی بعد وقتی فینکل میخواست عکس ها را دوباره در پاکت بگذارد، یک عکس فوری در آن پیدا کرد، از نوعی که با دستگاهی با یک سکه 25 سنتی میگرفتند. لحظه ای به آن خیره شد و فریادی کشید. چهره دختر منقلبش کرد. چرایش را خودش هم نمیتوانست بگوید. مثل گلهای بهاری شادابی جوانی را تداعی میکرد، ولی سنش او را تا بن استخوان هدر رفته نشان میداد. چشمهایش هم بسیار آشنا و البته بسیار غریبه به نظر می رسیدند. مطمئن بود قبلا او را دیده، ولی هرچه فکر می کرد به خاطر نمی آورد کجا، گرچه حتی تقریبا اسمش را هم به یاد می آورد، انگار آن را جایی به خط خودش خوانده بود. نه، این امکان نداشت. اگر اینطور بود او را به خاطر می آورد. تصدیق می کرد که علتش این نبود که زیبایی فوق العاده ای داشت، نه، با اینکه چهرهش مسلما جذاب بود، چیز دیگری داشت که او را منقلب می کرد. در تک تک اعضای صورت چند نفر از زنهای صاحب عکس از او هم زیباتر بودند، ولی او بود که به دلش می چسبید، چون به نظر می آمد زندگی کرده. این زندگی برای فردی مثل فینکل اهمیت داشت. پیش از تمام کردن چایش دوباره با هیجان مشخصات مکتوب را مرور کرد. دید بله، برای فینکل خوب است، فقط چنان کسی او را درک می کرد و کمکش می کرد به هر چه خواستارش بود برسد. شاید هم دخترک از او خوشش می آمد. چطور شده بود که او بین دور ریخته های سازمان در بشکه جادویش افتاده بود؟ این را نمی فهمید. همینقدر می دانست که باید فوراً صاحب این عکس را پیدا کند. از پله ها پایین دوید و راهنمای تلفن محله برانکس را قاپید و دنبال نشانی خانه سازمان گشت. نه مال خانهش آنجا بود، نه مال دفترش. در راهنمای محله منهتن هم نبود. بعد یادش آمد وقتی آگهی سازمان را در ستون پیام‌های شخصی فوروارد خوانده بود، نشانیش را روی تکه کاغذی نوشته بود. بالا به اتاقش دوید، کاغذهایش را زیر و رو کرد، ولی نشانی نیافت. کلافه شده بود. یک بار یادش آمد که توی کیف بغلیش را نگاه کند. در کیفش کارتی پیدا کرد که اسم او و یک نشانی در برانکس روی آن نوشته بود. شماره تلفنی وجود نداشت. دلیلش، تازه یادش آمد، این بود که اول برای سازمان نامه نوشته بود. کتش را پوشید، کلاهی روی سر گذاشت و به سمت ایستگاه مترو دوید. تمام راه را تا سر دیگر برانکس روی لبه صندلی‌اش نشسته بود. بارها وسوسه شد عکس را دوباره در بیاورد ببیند، اما جلوی خودش را گرفت و اجازه داد عکس در جیب بغل کتش بماند و به نگه داشتنش در همان نزدیکی قناعت کرد. موقعی که قطار به ایستگاه رسید، پشت در منتظر بود و به سرعت بیرون پرید. خیابانی را که سازمان در آگهیش نوشته بود زود پیدا کرد. سازمان عینکش را برداشت و با اشتیاق پرسید: از کسی خوشتون اومده؟
نه نه نه، از اینا نه.
مشاور رویش را گرداند. فینکل عکس فوری را دراز کرد و گفت:
این، من صاحب این عکس را میخوام.
سازمان عینکش را زد و عکس را در دستهای لرزانش گرفت. بعد رنگ پرید، چرخید و ناله‌ای کرد. فینکل فریاد زد:
چی شده؟
منو ببخشید آلی جناب، این عکس تصادفی اومده قاطی، اینا اصلا به درد شما نمیخوره. سازمان سراسیمه پاکت قهوه‌ای را در کیف کتابیش چپاند و عکس فوری را در جیبش تپاند و از پله‌ها پایین دوید. فینکل بعد از لحظه‌ای وارفتگی دنبالش دوید. زن صاحب خانه فریادهای جنون آسا کشید، اما هیچ کدام از آنها، نه فینکل و نه سازمان، گوششان بدهکار نبود.
عکسو بدید به من آقای سازمان، بدیدش به من. نه نمیدم.
دردی که در چشمهایش بود وحشتناک بود.
خب بهم بگید اون کیه.
نمیتونم بگم آقا، معذرت میخوام.
خواست برود، ولی فینکل از خود بی خود کت تنگ دلار را گرفت و دیوان وار تکانش داد. سازمان نالان گفت:
خواهش میکنم دکتر.
فینکل از خودش خجالت کشید و ولش کرد. بعد با التماس گفت:
بهم بگید این کیه، برای چی باید با من این رفتار رو بکنید؟ فقط بگید این کیه، دلم میخواد بدونم.
اون اون یک حیوان، یک سگ.
اون فقیر بودن و گناه میدونست، برای همینه که دیگه برای من مرده. حالی جناب
منظورتون رو نمیفهمم. سازمان فریاد زد:
من نمیتونم اینو به شما معرفی کنم. منظورم واضح تر از این نمیتونم بگم.
خب برای چی انقدر دست پاچه‌اید؟ برای چی اینجوری رفتار میکنید؟ برای اینکه این بچه منه قربان، استلای من، اما باید تو آتیش جهنم بسوزه.
فینکل خودش را در رخت خوابش انداخت و زیر لحاف پنهان کرد و همه ی زندگیش را از نظر گذراند. با اینکه زود خوابش برد، نتوانست فکر سالزمن را از سرش بیرون کند. بیدار شد و ماتم گرفت. دعا کرد از شرش راحت شود، ولی دعاهایش اجابت نمی‌شد. روزهای زجرآوری دائم سعی می‌کرد این فکر را و این تجربه را از دلش بیرون کند، ولی از موفق شدنش می‌ترسید و از آن فرار می‌کرد. بعد تصمیم گرفت او را به راه راست و خودش را به راه خدا هدایت کند. این فکر گاهی حالش را بد می‌کرد و گاهی از شادی لبریزش می‌کرد. شاید نمی‌دانست باید تصمیم آخرش را بگیرد. تا روزی که در کافتریایی در برادوی با سالزمن روبرو شد. سالزمن اول نگاهش کرد بیان که بشناسدش. فینکل ریش نوک تیزی گذاشته بود و عقل روی چشمانش بیشتر از گذاشته سنگینی می‌کرد. گفت: آقای سالزمن، بالاخره عشق به دل من راه پیدا کرد. سازمان با تمسخر گفت:
چطوری؟ از راه دور؟
غیر ممکن نیست جناب سازمان، به من اعتماد کنید.
سازمان با غمی در صدا گفت: اگه شما میتونید عاشق کسی از روی عکسش بشید، عاشق هر کسی دیگه هم میتونید بشید. بذارید به شما چند مورد دیگر رو که خانواده هاشون از من خواهش کردند شوهر خوبی براشون پیدا کنم به تو معرفی کنم. فینکل زیر لب گفت:
جناب سالزمن، من فقط اونو میخوام.
احمق نشید دکتر، ولش کنید.
سالزمن از خوردن دست برداشته بود و فینکل با هیجان فهمید که به هدف زده است.
من شاید بتونم تا ابد خدمت ایشون و شما رو بکنم.
سازمان مکسی کرد. سکوت. موقعی که از کافتریا بیرون می رفت، این شک آزاردهنده را در دل داشت که نکند همه ماجرا نقشه خود سازمان بوده است. فینکل با نامه‌ای خبردار شد که آن دختر در جایی با او ملاقات خواهد کرد و بالاخره این اتفاق افتاد. دختر حالتی اضطراب‌آلود و خجالت زده داشت، همان حالتی که شاید ته چشمهای پدرش هم بود، ته چشمهای پدری که با زبان بازی این حالت را پنهان می کرد. او یک معصومیت عاجزانه داشت. رستگاری خودش را در وجود او می دید. ویولون ها و شمع های روشن در آسمان چرخ می زدند. فینکل گل ها را دراز کرد و پیش دوید. سر پیچ سازمان به دیواری تکیه داده بود و برای مرده ها دعا می خواند. فینکل دیگر مطمئن بود زن زندگیش را یافته است.